توفرت في من كل خير انزلت او انسان فضلت او در نشرت او رزق بسطت او ذنب تغفر او خطا تستر يا رب يا رب يا رب يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك ربي يا من بيدي ناصيتي يا علي من بذري ومسكنتي يا خبيرا بفدري وفوقتي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي أسألك عبدك وقدسك وعدم صفاتك واسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا باهدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه محبلي يا من إليه شكرت أخوالي يا تك جوارحي وشدد على العزيمة جوارحي وهبلي الجد في خشيتك واللبام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فارده ومن كادني فكده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقرب منزلة منك وأخسم زلفة لدك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعتف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك على نجار وقلبي بربك متقيا ومن علي بحسن إجابتك وأقلني غفرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبه عزت کس ده جبلی دایی و بلغنی منابای ملا تغت من فضل کرجایی و کفنی شر الجن و الانس من اعدائی یا سریع الرضا یا سریع فل من لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دبا وذكره شفا يا من اسمه دبا وذكره شفا همه ی مریضامونو شفا بده و تا تو غنا ارهم من رس و مال رجا و سلاح البکا یا سابق النب یا دافع النقب یا نور المستوشین فی الظلم یا عالم الله یا علم صل على محمد و آل محمد و فعل بی ما انت اهلو و لا تفعل بی ما انا اهلو و صل الله على رسوله و لأمة الميامين من آله و سلم تسلیما کثیرا.
در تتمه این روایت وقتی که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام به کمیل ابن زیاد نخعی برگشت گفتش که میتونی هر شب جمعه این دعا رو بخون، اگر تونستی ماهی مرتبه، نتونستی سالی مرتبه، نتونستی در تمام عمرت ولو یک مرتبه شده در قالب و چارچوب این الفاظ با خدا حرف بزن که اگر بمیری و ولو یک مرتبه قرائت این دعا در پرونده عملت نباشه قیامت چنان حسرتی میخوری که دیگه قابل جبران نیست.
خوشا دردی که درمانش تو باشی، خوشا رایی، خوشا رایی که پایانش تو باشی.
نگاه مهر بهانه ایست برای توجه بیشتر به میراث گرانبهای معارف علوی با شرح و تفسیر حجت الاسلام شیخ عباس صراف.
خوشا چشمی که رخسار تو بیند، خوشا ملکی که سلطانش تو باشی، خوشا ملکی که سلطانش تو باشی.
حالا مگر چی داخل این دعاست؟ امیرالمومنین پنج اثر وضعی برای کسی که انس با این دعا داره در تتمه این روایت و از لابلای این روایت بیان کردن که قابل تأمله و خود اینا انگیزه ایجاد میکنه برای انسان، محرکه، یه اهرمیست برای اینکه انسان رو تحریک کنه اینکه این دعا رو از متن زندگیش عرضم به حضور شما جدا نکنه. ببینید در وقتی که گفت اللهم انی اسالک برحمتک که وقتی کمیل رو نشون گفت بشین تا بهت بگم این دعای خضر چیه، کمیل میگه خب شما میخونید دیگه هر شب جمعه معنوسید الحمدلله، دعا دعای کامل جز دعاهایی است که از نظر کمیت دعای کمی نیست، نظر کمیتی دعای حجیمیه. حالا بس کیفیتش اینا رو میرسیم بهش، اما کمیتش بالاخره دعای مختصر و خلاصه ای نیست، یه ذره طولانیه از نظر کمیتی. خب یه مرتبه هم هنوز کامل این دعا رو نشنیده که ذهنش فکرش انس با این الفاظ داشته باشه، بگیم حالا یه مرتبه قبلا زمینه داشته هم میرم یه مرتبه خون یادش بود، اصلا بیگانه است. یک مرتبه تا حالا نشینده، دفعه اول همون شبی است که نیمه شعبان آمده آقا فرمود که میخوام این دعای خضر رو یاد بگو، بشین تا بهت بگم. بعد توصیات شده بهش کرد و این دعا اینه، بعد شروع که اللهم انی اسالک برحمتک التی وسعت کل شیء تا آخر دعا. کامل میگه حضرت یک مرتبه، تکرارم نکرده هیچ گونه از بخشا این کامل، یه مرتبه از به بسم الله تا تای تمت این دعا رو برای من یک مرتبه خوند. برگشت کامل، این دعا همینه دعای خضر. کامل میگه وقتی که حضرت تمام کرد دیدم تمام این دعا رو در جا حفظم.
خوشام دل که دل دارش تو گردی عزیز دل، خوشام جانی که جان چه خوش باشد دل امیدواری که امید دل و جانش تو باشی، گل و گلزار خواهی که گلزار و گلستانش تو باشی. مپرس از کفر و ایمان بیدلی را که هم کفر و هم ایمانش تو باشی. ای دل دل ای دل ای دل ای دل ای دل ای دل
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدایی که سرچشمه همه خوبی ها و پاکی هاست و هر آنچه که داریم از لطف و کرم اوست. خانم ها آقایان، به شما سلام میکنم، شب بخیر میگم. با کمال افتخار از بخش شبانگاهی رادیو ایران افتخار داریم در کنار شما باشیم تا ساعت 6 بامداد. امیدواریم که اولین برنامه رو که نگاه مهر بود و در این برنامه دعای پرخیر و برکت کامل رو با شما زمزمه کردیم مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه و ما رو هم توی این لحظات از دعای خیرتون بی بهره و بی نصیب نگذارید. و امیدواریم که در هر جای کشور که هستید روز روزگار بر وفق مرادتون باشه و بهترین ها در انتظارتون اجازه بدید که من هم به سهم خودم شب شهادت پنجمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت حضرت آقا امام محمد باقر علیه السلام رو حضور یکان یکان شما شنوندگان عزیز و عاشقان خاندان عصمت و طهارت و اهل بیت علیهم السلام سمیعاً تسلیت و تعزیت بگم. با شما همراه هستیم با رادیو ایران و برنامه‌های بخش شبانگاهی. در کنار ما و رادیو ایران باشید. امیدوارم بله همونطوری که مستحضر هستید هر شب و در چند شب گذشته گفتگوهایی پخش شده از رادیو ایران و امشب هم گفتگوی اختصاصی جناب آقای مسعود پزشکیان نامزد 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری رو همزمان که از شبکه 1 سیما پخش میشه ما هم به طور زنده و مستقیم از رادیو ایران تقدیم حضورتون میکنیم. با ما باشید و بشنوید این گفتگوی اقتصادی رو.
شما بینندگان محترم شبکه 1 تلویزیون، شنوندگان رادیو، همه هممیهنان عزیزی که در این ساعت پایانی 24مین روز از خرداد پای میز گرد تخصصی اقتصادی امشب نشستید. در برنامه میز گرد تخصصی اقتصادی نامزدهای 14مین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خدمت جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان و مشاوران همراه اینشون هستیم. در یک سوی استودیو و در سوی دیگه استودیو کارشناسان برنامه میز گرد تخصصی اقتصادی هستند که به پرسش‌هایی مطرح خواهند کرد و جناب آقای دکتر پزشکیان به اونها پاسخ خواهند داد. با کارشناسان محترم برنامه کمی بیشتر آشنا بشیم، در خدمتتون هستیم. در نخستین برنامه میزگرد تخصصی اقتصادی نامزدهای 14مین دوره انتخابات ریاست جمهوری بر اساس قرعه کشی که در شب اول صورت گرفت، جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان نامشون برای اولین برنامه بیرون اومد که به همراه جناب آقای دکتر احمد میدری و جناب آقای دکتر حسین عبده تبریزی در استودیو ما حضور دارن. سلام عرض میکنم خدمت بزرگواران، همینطور خدمت جناب آقای دکتر حسین زاده بحرینی، جناب آقای دکتر داوود دانش جعفری و جناب آقای دکتر یحیی آل اسحاق. سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم. جناب آقای دکتر پزشکیان، شروع مطلب با جناب علی، 20 دقیقه در خدمتتون هستیم برای اینکه دیدگاه ها و اولویت های اقتصادی رو از نظر خودتون بشنویم. از این 20 دقیقه شما مختار هستین که هر تایمی رو که تصور میکنین که صلاحه به مشاورانتون اختصاص بدین.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. من اون چیزی رو که میخوام خدمت شما عرض بکنم، اول دیدگاه خودم از نظر اعتقادی است، وضعیت موجودی که داریم و بعد جایی که باید بریم و نهایتاً روشی که میشه به اونجا رسید و چرا نرسیدیم رو خدمت شما عرض میکنم. حضرت علی علیه السلام تو نامش به مالکش در جامعه رو به طبقاتی تقسیم میکنه. طبقه است از جنود، لشکریان، که میگه این لشکریان، سپاهیان، پاسداران، نظامیان، اینا حصون رعیان، عز الدینن، به اصطلاح سبل امنن، باعث امنیتن، باعث عزت جامعهن، باعث سربلندیان و بدون اینها مملکت اداره نمیشه. بعد میاد میگه اینا رو نمیشه اداره کرد مگر مالیات بگیرید. مالیات و لشکریان رو نمیشه اداره کرد مگر قضات و عمال و کتاب وجود داره که اینا رو میتونه، باید نظم و نسق بده، پشتیبانی کنه، دفترداری بکنه، اداره بکنه و از این حرفا. اصل حرفم این چهارمی است که در طبقه بعدی میگه لا قوام لهم جمیعا، هیچ کدوم اینا نمیتونن پایدار بمونن الا به تجار و زل صناعات. مگر با تاجران و صاحبان سند. همین نگاه رو اگر ما بپذیریم و روی این قوانین و مقررات رو تنظیم بکنیم، نباید این مشکلات رو می داشتیم که هستیم. یعنی این نگاهه که ما به تولید کننده و به تاجر و کسی که داره صنعتگره بپذیریم که بدون اینها بقیه اینا بی خودن، یعنی غیر پایدارن، وقت بقیه مسائل حل میشه. یک سری آمار از وضعیت موجود من به شما میگم و اتفاقاتی هست که خب در این 20 دقیقه قطعا خیلی چیزها رو نمیشه گفت. شاخصهای مهم اقتصادی کشور که استنادی که مستنداتی که این شاخصها رو خدمت شما عرض میخوام بکنم، بانک مرکزی است، نماگرهای اقتصادی شماره 114، دوم وزارت اقتصاد، مرکز مدیریت بدهی های دولت، و سوم سازمان برنامه بودجه مرکز آمار ایران. بدهی دولت به بانک مرکزی طی آغاز سال 1400 تا بهمن از 115 همت به 302 همت رسیده، یعنی 187 همت ما افزایش داریم. بدهی دولت به بانک ها از همون سال از 416 همت به 819 همت رسیده، نزدیک دو برابر. انتشار اوراق مالی طی اون سالها از 752 همت شده، که یعنی دو برابر آنچه که در شهریور به اصطلاح 1400 وجود داشت، که اون موقع 333 همت بود. تورم طی 3 سال 1400 تا 1402 همواره بالای 40% بوده. تورم گوشت در 1403 79.2%، گوشت قرمز و سفید، گوشت ماکیان 80%، ماهی 63%. و رشد اقتصادی ما کجا بوده؟ گروه کشاورزی منهای 2.2، گروه صنایع و معادن بدون نفت منهای 0.5، استخراج نفت و گاز طبیعی 20%، یعنی رشد 57% اقتصاد برای نفت بوده است، نه برای اونهای دیگه. وضعیت ارز ترجیحی به استناد گزارش رئیس کل بانک مرکزی در 31403 و سال 1403، 20 میلیارد دلار ارز به قیمت 28.5 هزار تومان در حقیقت فروخته شده، 50 میلیارد دلار ارز به نرخ زیر 40 هزار تومان فروخته شده، توزیع شده. معنی این حرف اینه که نزدیک 600 الی 1000 میلیارد تومان پول همینجوری ما رانت دادیم به یه عده‌ای. خب تورم، وضعیت جامعه ما چجوریه؟ کارمندا دیگه نمیتونن راحت زندگی کنن، خونه نمیتونن کرایه کنن، بازنشسته‌ها گرفتارن، قدرت خرید ندارن، یعنی دیگه نمیتونن با اون پولی که میگیرن به خاطر این تورم وحشتناکی که ایجاد شده به صورت روزمره زندگی خودشونو تامین بکنن. و همه میدونن وقتی با کسانی که کارمندن، معلمن، بازنشستن برخورد، همه نگران و ناراضین و این روز به روز اگر جلوش گرفته نشه ما قطعا با مشکل زیادی مواجه خواهیم شد. حالا بحث به اصطلاح تجارت الکترونیک نگه میدارم. آی دکتر بفرمایند که ما قرار بود کجا بریم و بعد بگیم چرا اینجوری شدیم، چرا نرفتیم، قرار نبود ما اینجوری بشیم. و این تورم و این گرانی و این مشکلات کمر مردم رو در حقیقت خورد بکنه و حالا بیاییم مثلا با تصورات پیشنهادات غیر علمی بتونیم به جای برسیم. آی دکتر شما لطفاً بقیه موضوع رو ادامه بدید.
بله چشم. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت خانم ها و آقایون مخاطبان این برنامه. من علاقمندم در شروع در واقع این بخش فرازهایی از یه برنامه‌ای رو بخونم که مورد قبول آقای دکتر پزشکیان هستش. این فرازها اینها هست، خدمتتون عرض میکنم: تحلیل تعامل سازنده در روابط بین الملل، آزادی های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان ها، سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی، فرصت‌های برابر، دست یافتن به جایگاه اول، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه، رسیدن به اشتغال کامل، ایجاد انگیزه و عزم ملی، ریز فناوری‌ها، فناوری‌های زیستی، اطلاعات و ارتباطات، تقویت نهاد خانواده، جایگاه زن در آن و در صحنه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان و حالا فرازهای دیگه هم داره، مثل گسترش همکاری‌های دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی، ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورها، بهره‌گیری از روابط سیاسی با کشورها، افزایش جذب منابع و سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری پیشرفته، رقابت پذیری کالاها.
میزگرد اقتصادی ما، میزگرد فرهنگی و سیاست خارجی هم خواهیم داشت که اون محورهایی که
نه من محورهای برنامه رو عرض میکنم.
میفرمایید.
من عرضم این است که این برنامه و این فرازهایی که من خوندم مورد قبوله. این خب دوستان که این برنامه رو دارن میشنون فکر کنن که این برنامه چیه؟ این متن سند نهایی چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایرانه که در آبان 82 در واقع تنظیم شده و قرار بوده در 1404 ما برسیم به این اهدافی که اینجا هست. این سند کارشناسا تهیه کردن، شاید چندین سال طول کشیده این سند تهیه شده و این سندی است که مجمع تشخیص مصلحت، مجمع تشخیص مصلحت نظام پذیرفته، به تایید مقام رهبری رسیده و بر اساس همین سند تمام این ابلاغیه سیاست‌های کلی اقتصاد توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، بر اساس این برنامه‌های 5 ساله نوشته شده و فرض بر این است که بر اساس برنامه‌های 5 ساله بودجه‌های سالانه نوشته بشه. خب حالا اگر آقای پزشکیان اومده گفته من میخوام اینا رو اجرا بکنم، حرف بدی زده؟ این اهداف کسی هست که باش مخالف باشه؟ اگر ایشون میگفت من تو 50 روزی که کل این دمانه وقت دارم بدم به کارشناسان بنویسم، حرف مسخره‌ای نبود؟ شما که این برنامه ها رو طی سالها توسط هزاران کارشناس، شاید صدها کارشناس اگه نخوام زیاده گویی کنم، نوشته شده، ایشون میگه من اینا را اجرا میکنم. اینا اجرا نشده، اینا اجرا نشده. خب ایشون حرفش اینه که من اینا را اجرا میکنم. اگر مشاوران ایشون به ایشون گفتن اینا اهداف خوبی، همین را اجرا کنیم، به نظرم اشتباه نگفتن. حتما من الان میتونم حتی بندهایی از این رو بخونم. ببینیم مثلا بند 39، مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه‌های کم درآمد و محروم و مستضعف و کاهش فاسد. خب یک سند هزاران ساعت کار برده، قرار نیست یه مش آدم بالغ بزرگ شوخی بکنن. قرار بوده طبق بند 39 تورم کنترل بشه. این بحثی است که اینجا داره میکنه. خب من حالا اقوام تورم رو براتون میخونم. در دولت آقای رفسنجانی متوسطش 25 بوده، یک سال 49% هم داشته. در دولت آقای خاتمی 15 بوده، بالاترینش 20 بوده. در دولت آقای احمدی نژاد 17 بوده متوسط، بالاترینش 30.5 بوده. در دولت آقای روحانی متوسط 25 بوده، بالاترینش 47 بوده. در دولت مرحوم آقای رئیسی این 47 اومده شده 46، بعد شده 46.5، بعد هم شده 40، یه مقدار بهتر شده. خب این نرخ تورم چطور؟ ما زورمون نمیرسه. ما 6-7 کشوریم در دنیا که به طور دائمی تورمای بالای 20% داشتیم. حالا 20% متوسط اینو الان 26-7%. چجوریه؟ مگه ما واقعا اقتصاددان تو این کشور نداریم که این سند یه وقت 20 ساله بده بگه آقا این تورم قراره کاهش پیدا بکنه؟ ما میخواییم علم اختراع کنیم جدیدن، اسم بذاریم روی اینا، یا میخواییم بریم همون چیزی که دنیا میگه اجرا کنیم؟ ما مگه چیزی کمتر داریم از اونها؟ طبیعیست که معضل امروز مردم تورم. خب وقتی میگیم تورم آقایون، حالا بعضی موقع ما این گرانی و اینها پیوند میخوره، میگن گرانی و تورم. تازه ما میفهمیم که حالا آقایون مشکل ایجاد شده، میخوام